11 من او را کشتم. کلانتر فینی مردی چاق، سرخ و سفید با یک سبیل پهن قهوه‌ای و دادستان محلی ورنون، مردی با صورت تیز و تهاجمی و تشنه شهرت بود. آنها برگشته بودند. به داستانهای ما گوش کردند و با رولی موافق بودند که گابریل کالینسون شوهرش را کشته است. وقتی مارشال دیک کاتن، مرد گنده کمهوشی که در 40 سالگی به سر می برد، از سان فرانسیسکو برگشت، او هم نظر دیگران را تایید کرد. پزشک قانونی و اعضای هیئت منصفه نیز همان نظر را داشتند. گرچه با تأکید بر درگیر بودن دختر در ماجرا، اظهارنامه رسمی را به عبارت فرد یا افراد ناشناس محدود کردند. زمان مرگ کالینسون ساعت 8:09 جمعه شب تعیین شد. هیچ نشانه‌ای نبود که او بر اثر سقوط مرده است. تپانچه‌ای که در اتاق او پیدا شد، هیچ نشانه‌ای از این که متعلق به او بوده باشد نداشت. هیچ اثر انگشتی بر آن نبود. به نظرم رسید که برخی از مقامات ایالتی به من زنین هستند، گرچه هیچ کس آن را به زبان نیاورد. مارینونز به داستان خود درباره نرفتن سر کار به دلیل سرماخوردگی چسبیده بود. تعدادی مکزیکی هم شاهدش بودند. نشانه ای از مردی که وایدن می گفت پیدا نشد. من دوباره از بیکر پرسجو کردم که توفیقی نداشتم. همسر مارشال، زنی نحیف، جوان و کمی زیبا و خجالتی، در تلگراف خانه کار می کرد. او گفت کالینسون صبح زود جمعه برای من تلگرام فرستاده است. می گفت او نامتعادل و لرزان با چشمهای خون گرفته بود. فکر کرده بود شاید از نوشیدن الکل باشد، گرچه نفسش بوی الکل نمیداد. پدر کالینسون و برادرش از سان فرانسیسکو آمدند. هیوبرت کالینسون پدر اریک، مردی آرام و درشت بود که معلوم بود از چوببری در حاشیه اقیانوس آرام میلیون‌ها دلار کسب کرده است. لارنس 1-2 سال از اریک برادرش بزرگتر بود و به او شباهت زیادی داشت. هر دو کالینسون مراقب بودند چیزی نگویند که به این تعبیر شود که فکر می‌کنند گابریل در مرگ اریک دخالتی داشته است، اما تردید اندکی وجود داشت که چنین می‌اندیشند. هیوبرت کالینسون آرام به من گفت برو جلو، برو و ته و توی قضیه رو در بیار. و بنابراین 4مین مشتری مرتبط با گابریل در آژانس ما شد. مدیسون اندروز از سان فرانسیسکو آمد. من و او در اتاقم در هتل صحبت کردیم. او روی یک صندلی کنار پنجره نشست. یک بسته تنباکو را باز کرد و مقداری توی دهانش گذاشت. او معتقد بود کالینسون خودکشی کرده است. روی صندلی کناریش نشستم و با او مخالفت کردم. اگه به اراده خودش رفته بود، بوته‌ها رو نمی‌گرفت و از ریشه در نمی‌آورد. او گفت پس یه تصادف بوده. اون جاده خطرناک و نمیشه تو تاریکی در اون راه رفت. گفتم نمیتونم بپذیرم که تصادف بوده. اون برام پیام کمک فرستاد و تپانچه‌ای هم تو اتاقش بود که با اون شلیک شده بود. او در صندلی به جلو خم شد. چشمهایش گشاد بود. به وکیلی میمانست که دارد از شاهدی اطلاعات میگیرد. تو فکر میکنی این وسط گابریل نقشی داشته؟ آنقدرها پیش نرفته بودم. گفتم اریک کشته شده. قاتل اون کسیه که من 2 هفته پیش به تو گفتم که ما در این قضیه نفرین لعنتی گیر کردیم و تنها راهی که میتونیم از پس اون بر بیاییم دسترسی به شاهدان معبده. آره یادم میاد. او بی آنکه خورناس کشیدنش را قطع کند گفت تو فکر میکنی ارتباط نگران کننده‌ای بین قتل والدین گابریل و دردسری که در معبد هالدورن‌ها براش پیش اومد وجود داره. اما تا اونجایی که به یاد میارم خودت هم نمیدونستی این پیوند چی میتونه باشه. فکر نمیکنی این نقص بزرگ نظریه تو رو تا حدودی بی‌اعتبار میکنه؟ اینطوره؟ پدر، مادر خونده، جادوگر و شوهرش کشته شدن. یکی بعد دیگری و در کمتر از 2 ماه و مستخدمشم به جرم قتل تو زندان افتاده. سر همه نزدیکانش بلایی اومده. مثل یه برنامه نیست؟ فکر نمی کنی اگه قضیه همچنان پیش بره نفر بعدی از نظر نزدیکی به اون تو باشی؟ در حالی که به شدت تحریک شده بود گفت مسخره است. ما درباره مرگ والدین اون می دونیم. درباره کشته شدن رایز هم اطلاعات کافی داریم. هیچ پیوندی بین این قتلا نیست. ما می دونیم کسانی که تو قتل رایز دخیل بودن حالا مردن یا تو زندانن. ماجرا هیچ ابهامی نداره. مسخره است که بگیم پیوندی بینشون بوده. اصرار کردم ما هیچی از این نمی دونیم. همه اون چه می دونیم اینه که هنوز پیوندها رو پیدا نکردیم. کی از این اتفاقات سود می بره یا می تونه امیدوار باشه که سود ببره؟ تا جایی که می دونم یه نفر نیست. من گفتم فرض بگیریم گابریل مرده. کی املاک اونو به ارث می برد؟ گفت نمیدونم اقوام دوری داره یا نه. به سختی میتونم بگم. قریدم و گفتم این ما رو خیلی جلو نمیبره. به هر حال هیچ کس سعی نکرده اونو بکشه. این دوستان اون بودن که از صحنه خارج شدن. وکیل به من یادآور شد که ما نمیتوانیم به جرأت بگوییم که هیچ کس برای کشتن او اقدامی نکرده است یا موفق نشده است مگر اینکه پیدایش کنیم. نمی توانستم در این باره با او بحث کنم. رد پای او هنوز به همان درخت اوکالیپتوس ختم می شد که کرایسلر را متوقف کرده بود. پیش از اینکه برود به او توصیه هایی کردم. هر اعتقادی که داری در صحبت های تو هیچ احتمالی نیست که باید اونو کنار گذاشت. به یاد داشته باش که ممکنه برنامه ای تو کار باشه و شاید خودت نفر بعدی باشی. از احتیاط آسیبی به کسی نرسیده. از من تشکر نکرد. با ناخرسندی گفت که من با زبان بی زبانی به او پیشنهاد می کنم که برای حفاظت از جانش کارگاهی را به کار بگیرد. مدیسون اندروز یک جایزه 1000 دلاری برای اطلاعاتی که به پیدا کردن جای دختر بیانجامد تعیین کرد. هیوبرت کالینسون هم 1000 دلار دیگر پیشنهاد کرد و 2500 دلار هم برای یابندی قاتل پسرش اضافه کرد. نیمی از اهالی ایالت به دنبال یافتن ردی از دختر افتادند. هر جا می رفتی کسی را می دیدی که آنجا می پلکد یا دنبال مدرک می گردد. عکس های گابریل به نحوی گسترده در همه جا توضیح شده بود. روزنامه ها از سندیگو تا ونکوور کار بزرگی انجام دادند. عکس های رنگی او را چاپ کردند. همه عملیات ایالتی در سان فرانسیسکو و لس آنجلس که می توانست همه کارها را تخته کند به خروجی کوهسادا رسید. شکار، پرسجو و همه چیز به هیچ ختم شد. شبکه های رادیو کمک کردند. پلیس به همه جا سرک کشید. همه جا صدای آژیر شنیده می شد و تا دوشنبه این شلوغ بازی ها بی نتیجه ماند. بعد از ظهر دوشنبه به سان فرانسیسکو برگشتم و مشکلاتم را با پیرمرد در میان گذاشتم. او مؤدبانه گوش کرد. انگار داشت به یک داستان حوصله سربر گوش می کرد که چندان تحت تأثیرش قرار نمی داد. بی تفاوت لبخند زد و به جای کمک کردن نظر خود را دایر بر خرسندی ارائه کرد و ابراز امیدواری کرد در کارم موفق باشم و به نتیجه مطلوب برسم. سپس گفت فیتستفان تماس گرفته و میخواسته است با من صحبت کند. شاید مهم باشه. اون میخواست به کوهسادا بره تا تو رو پیدا کنه. اما من به اون گفتم که منتظر تو هم. به فیتستفان زنگ زدم. گفت بیا اینجا. من یه چیزی دارم. نمیدونم که قطعه تازه‌ای از پازل هست یا نه. یا اصلا کلیدی برای حل این معما به حساب میاد. به هر حال برای خودش یه چیزیه. با اتومبیلی کرایه‌ای در مسیر جاده نوب هیل راندم و 15 دقیقه بعد در آپارتمان او بودم. خیلی خوب، رو کن ببینم چی داری. روی انبوهی روزنامه و مجله و کتاب که کف اتاق نشیمن بود نشستم. پرسید هنوز هیچ ردی از گابریل پیدا نکردی؟ نه، حرفتو بزن. با من بازی ادبی نکن. استعاره‌هاتو رو کن. من تشنه شنیدنم. این فقط باعث دل دردم شده. یالا بریز رو دایره. میکوشید خود را ناامید و دلزده نشان دهد. اما موفق نبود، زیرا چیزی به هیجانش آورده بود. گفت: تو هیچ وقت عوض نمیشی. یه نفر، یه مرد، صبح شنبه به من زنگ زد. ساعت 1:30 بود. پرسید: تو فیتستفان هستی؟ من گفتم بله. صدا گفت: من اونو کشتم. درست همین جوری گفت. کاملا از کلمات مطمئنم. گرچه خیلی واضح ادا نمی شدند و به نظر می اومد از تلفن راه دوره. ادامه داد: نفهمیدم اون کیو از چی صحبت می کنه. پرسیدم: کیو کشتی؟ متوجه هیچ کدوم از جواباش نشدم، الا اینکه به پول اشاره کرد. چند بار کلمه پول رو تکرار کرد. چند نفر تو مارک واردز بودن و من تو ازدحام صداها فقط کلمه پول رو شنیدم. لورا به ما ملحق شده بود و چند نفری هم همراهش بودن. تد و سوون اسلک و ما در وسط یه جلسه ادبی بودیم. لطیفه ای رو تعریف می کردم. چیزی درباره اینکه جیمز برانچ کبل، نویسنده ی آمریکایی قرن 19 از سر اسب چوبی تروا به جرگه رومانتیکا پیوست و دلم نمیخواست دلغه که مسخره پای تلفن نیمه کارش بذاره. هیچ از حرفاش سر در نیاوردم، برای همین گوشی رو گذاشتم و پیش مهمونام برگشتم. اون مکالمه تلفنی هیچ مهم به نظر نمیرسید تا دیروز صبح که درباره مرگ کالینسون تو روزنامه خوندم. خونه کلمنها بودم. از صبح شنبه برای تعطیلات آخر هفته به اونجا رفته بودم. حتما بعد از شنیدن خبر مرگ کالینسون هنوز مطمئن نبودم که اون تماس تلفنی مهم بوده و معنایی داشته. اون تماس اونقدر احمقانه به نظر می رسید که به اون اهمیتی ندم. البته می خواستم دربارش به تو بگم. حالا به این نگاه کن. این نامه تو صندوق نامه هم بود. به خونه که رسیدم پیداش کردم. یک پاکت نامه را از جیبش بیرون آورد و به طرف من گرفت. پاکت نامه سفید و ارزان قیمتی بود که میشد آن را از هر جایی خرید. دورش له و سیاه شده بود. انگار مدت هاست از آن استفاده شده باشد. نام فیتستفان و نشانی او روی پاکت تایپ شده بود. نوار تایپ به نظر کهنه می آمد یا کوشیده بودند چنین به نظر بیاید. از سان فرانسیسکو پست شده بود. مهر پست ساعت 9 صبح شنبه را نشان می داد. داخل آن خاک گرفته و به هم پیچیده بود و با یک کاغذ بسته‌بندی پاره پوشیده شده بود. روی پاکت فقط یک جمله دیده می شد. هر کس خانم کارتر را می خواهد می تواند با $10,000 او را به دست بیاورد. نه تاریخی داشت، نه سلام علیکی و نه امضایی. گفتم: اونو بعد از ساعت 7 صبح شنبه دیدن که تنهایی رانندگی می کرده. این نامه از اینجا پست شده و مهر ساعت 9 روی اون حکایت از اون داره که تو اولین جمع‌آوری نامه‌های پستی وصول شده. ولی مسخره اینه که نامه رو به جای اندروز که مسئول ماجراهای اونه یا پدر خوندش برای تو پست کردن. فیتستفان پاسخ داد: مسخره هست و نیست. صورت فیتستفان گشاده و مشتاق به نظر می آمد. او گفت: ممکنه تو این قضیه چیزی نهفته باشه. می دونی که من کوهسادا رو به کالینسون معرفی کرده بودم. 2 ماهی اونجا بودم تا رمان دیوار ندبه رو به پایان برسونم و به اون کارت یه بنگاه معاملات ملکی رو دادم که صاحب اون پدر معاون کلانتر بود و همونجا اریکو به رولی معرفی کرده بودم. اهالی کوهسادا حالا دیگه باید بدونن که گابریل کالینسون یا لگت کیه. اونا نمیتونستن به آشناهای اون دسترسی پیدا کنن، مگه از کانال من که او و شوهرشو به اونجا فرستادم. حتما به خاطر همین نامه رو برای من فرستادن. اما طرف هر کی که باشه باید با افراد زینف تماس میگرفت. به آهستگی گفتم: کار یکی از اهالیه. یا یه آدم ربا که میخواسته ما فکر کنیم از اهالیه. اون کالینسون رو میشناخته. دقیقاً تا جایی که من میدونم هیچ کس از اهالی نشونی منو تو اینجا نمیدونست. نظرت درباره رولی چیه؟ نه، مگه اینکه کالینسون نشونی منو به اون داده باشه. من آدرسمو با عجله و سرسری و ناقص پشتی کارت نوشته بودم. پرسیدم به کس دیگه هم درباره تماس تلفنی و نامه چیزی گفتی؟ گفت قضیه تماس تلفنی و جمعه شب به مهمونام گفتم. وقتی فکر میکردم این یه شوخی یا اشتباه بوده، نامه رو به هیچ کس دیگه نشون ندادم. یکم نسبت به نشون دادنش به اونا شک داشتم. این برام دردسر ایجاد میکنه؟ آره میتونه، اما تو نمیخواستی. تو فکر میکردی چشماندازای دست اول دردسر بهتره. بهتره اسامی و نشونه های مهمونات رو بدی. اگه اونها و کلمن نشونی تقریبی جمعه شب و پایان هفته رو داشته باشن، اتفاق مهمی برات نمیفته. گرچه باید به کوه صدا بری و بگذاری مسئولای محلی بازجویی کنن. همین حالا باید بریم؟ من امشب میرم. صبح تو هتل سانست به ملاقاتم بیا. این به من زمان میده که روی مقامات کار کنم تا تو رو به زندان نندازن یا تحت نظرت نگیرن. به آژانس برگشتم و به کوه صدا زنگ زدم. نتوانستم ورنون یا کلانتر را پیدا کنم، اما کاتن در دسترس بود. اطلاعاتی را که از فیتستفان گرفته بودم به او دادم. قول دادم نویسنده برای پاسخگویی به سوالها فردا در دسترس باشد. مارشال گفت جستجو برای یافتن گابریل هنوز بی نتیجه ادامه دارد. گزارش هایی می آمد که گابریل در لس آنجلس، اورکا، کارسون سیتی، دنور، پورتلند، تیخوانا، اوگدن، سن خوزه، ونکوور، پورت ویلا و هاوایی دیده شده است. همه این گزارش ها مسخره بودند. شرکت تلفن توانست به من بگوید که تماس تلفنی صبح شنبه فیتستفان تماس از راه دور نبوده است و هیچ کس در کوه سادا چه در روز جمعه و چه صبح روز شنبه تماسی با شماره‌ای در سان فرانسیسکو نداشته است. پیش از ترک آژانس بار دیگر پیرمرد را دیدم و پرسیدم آیا او می‌تواند دادستان را متقاعد کند که آروینا هالدورن و تام فینک را با قرار وثیقه آزاد کند؟ توضیح دادم موندن اونا تو زندان هیچ فایده‌ای برای ما نداره. ممکنه همین از چوبه دار نجاتشون بده. پیرمرد قول داد تمام تلاشش را بکند و یک گروه عملیاتی را به کار بگیرد تا مظنونان در اختیار باشند. به دفتر مدیسون اندروز رفتم. وقتی درباره پیام‌هایی که فیتستفان دریافت کرده بود گفتم و توضیحاتی درباره ایشان دادم، وکیل کله استخوانیش را تکان داد و گفت هرچی توضیحات تو درست باشه یا غلط، دیگه مسئولای ایالتی باید این نظریه بیپایه رو که گابریل شوهرشو کشته کنار بذارن. به مخالفت سر تکان دادم. چی؟ او با حالت انفجاری گفت اونا فکر میکنن اینو برای تبرئه اون سرهم کردیم. نظر تو اینه؟ آروارهایش را تا گوشهایش کش آورد و ابروهایش را پایین آورد. گفتم امیدوارم اونا همچین کاری نکنن، چون اگه این یه حق باشه خیلی بچگونه است. به صدای بلند تقاضا کرد مزخرف نگو، هیچ کدوم از ما چیزی در این باره نمیدونه. جنازه پیدا نشده بود وقتی بله 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 من موافقت کردم و به همین خاطرم اگه معلوم شه که نام ساختگیه گابریل اعدام میشه. از حرفات سر در نمیارم. یه دقیقه درباره اون که کسی در صدد آزار دختره صحبت میکنی و دقیقه بعد جوری صحبت میکنی انگار گابریل قاتله. چی تو سرت میگذره؟ جواب دادم هر دوتا میتونه حقیقت داشته باشه. چه فرقی میکنه که من چی فکر میکنم؟ تشخیص این با قضاته اگه اون پیدا بشه. الان سوال اینه که تو با درخواست $10,000 چی کار میکنی؟ کاری که میکنم افزایش جایزه برای پیدا کردن اونه، با یه جایزه اضافه برای دستگیری آدم رو با. گفتم این اشتباهه. جایزه‌ای که همین حالا تعیین شده کافیه. تنها راه برای حل موضوع یه آدم ربایی عبور از میون اونه. دوست ندارم تو کار دیگه‌ای بکنی. این تنها راهشه. تردید و عصبی شدن، ترس و ناامیدی میتونه یه آدم ربای آروم و به یه روانی تبدیل کنه. چیزیو که درخواست شده بپرداز. سبیل پرپشت خود را جوید و آروارش افتاد. چشمهایش نشان از نگرانی داشت. سرانجام فک او برنده شد. گفت: اگه کم بذارم لعنت میشم. به طرف کلاهم رفتم و آن را برداشتم. این کار توه. کار من پیدا کردن گابریل و پیدا کردن قاتل کالینسونه. دیگر چیزی نگفت. به دفتر هیوبرت کالینسون رفتم. او نبود. اما داستان را برای لارنس کالینسون تعریف کردم. با پدرت صحبت میکنی که پول بیشتری بذاره و آمادش کنه تا دستورات آدم ربا صادر بشه؟ فوراً گفت: لازم نیست با اون صحبت کنم. ما هرچی رو مطالبه کنن میپردازیم تا امنیت گابریل تضمین بشه.